رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح شما بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح روز چهارشنبه 11 حمل 1395 هجری شمسی در کابل برابر با 9 شب سه شنبه 29 ماه مارچ 2016 میلادی در واشنگتن است. با تقدیم سلام و آغاز روز پرفیض، برنامه را با سرخط اخبار دنبال میکنیم. موفقیت‌های مزید در گفتگوهای صلح با حزب اسلامی، نامه‌های مشترک ایالات متحده و متحدان اروپایی این کشور به ملل متحد در مورد آزمایش‌های اخیر راکت‌های بالستیک ایران و توجه عربستان سعودی به متحدان آفریقایی در بحران خلیج. همچنان بعد از اخبار در بخش گزارش‌ها، پس از تجدید حملات طالبان در نقاط مختلف افغانستان و عدم اشتراک این گروه در مذاکرات چهارجانبه صلح، حالا مقامات در کابل بار دیگر به طور گسترده پاکستان را مسئول اوضاع کنونی در افغانستان تلقی می‌کنند. تا چند لحظه دیگر مشروع اخبار را از من نسرین محمود عزیزی می‌شنوید. با تقدیم سلام. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در دومین دور گفتگوها با هیئت حزب اسلامی روی 70% مسائل به توافق دست یافتند. مولوی عبدالخدیر اوچون، یکی از معاونین شورای عالی صلح، به صدای آمریکا گفت روی اکثر مسائل مورد بحث در جلسه میان دو طرف توافق صورت گرفته است. وی گفت
تقریبا اگر 70-80% گپا همراه اسلامی پیش رفته و کردسی نکته ای که بود و جلسه قدیم موکول شد، انشاءالله در آینده نزدیک امیدواری وجود داره که همراه اسلامی به یک توافق مطلوب خواهیم رسید انشاءالله.
با گفته آقای اوچقون، طرح توافقنامه میان شورای عالی صلح و حزب اسلامی به رهبری حکمتیار در 3 فصل و 26 ماده تدوین گردیده، اما 3 مورد اختلاف در آن وجود دارد. تفصیل بیشتر را در بخش دوم میشنوید. ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایی این کشور در نامه‌های مشترک به سرمنشی سازمان ملل متحد آزمایش‌های اخیر راکت‌های بالستیک در ایران را ناقض قطعنامه شورای امنیت در تایید توافق تاریخی اتمی سال گذشته دانسته و گفتند که این راکت‌ها قابلیت حمله کلاک‌های هسته‌ای را داشتند. خبرگزاری رویترز عصر سه شنبه در گزارش اختصاصی از نیویورک نوشت در این نامه که نسخه های از آن به این خبرگزاری رسیده، گفته شده که آزمایش اخیر راکت های بالستیک ایران شامل راکت های با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای بوده که این در تناقض با قطعنامه 2231 شورای امنیت است. در نامه با اشاره به این که راکت ها به کار گرفته شده در آزمایش های اخیر ایران ذاتاً قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را دارند، از شورای امنیت خواسته شده و منظور ارائه پاسخ مناسب به عدم پابندی ایران به تعهداتش تشکیل جلسه دهد. علاوه بر بان کی مون، سرمنشی ملل متحد رومان اوزیان زون مارکیزی، سفیر هسپانیا در این سازمان، نیز مخاطب نامه امریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان می باشد. به این دلیل که سفیر اسپانیا از جانب شورای امنیت به عنوان تسهیل کننده اجرای قطعنامه 2231 تعیین گردیده است. ایران می گوید این آزمایش ها جنبه دفاعی داشته و هیچ کدام از راکت ها قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را ندارد. به نظر می رسد عربستان سعودی قصد دارد برای ایجاد یک اتحاد به شاخه افریقا رجوع کند، محلی که با دزدان دریایی و قاچاق مواد مخدر و سلاح و دهشت افغانی تهدید جدی را برای تجارت از طریق آب ایجاد کرده است. در جریان دخالت نظامی عربستان سعودی در یمن، این کشور اتحادی را با شرکای افریقایی خود برای از بین بردن شورشیان حوثی ایجاد کرده بود. اریتریا با وجودی که در جمع 12 کشور متحد عربستان سعودی نبود، در این راستا نقش عمده ای داشت و به امارات متحده عربی اجازه استفاده از یک پایگاه هوایی خود را داده بود و در تشریک استخبارات نیز همکاری کرده بود. ملل متحد میگوید هزاران کودک یمنی به دلایل مستقیم و یا غیر مستقیم از اثر جنگ یک ساله آن کشور حیاتشان را از دست میدهند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد میگوید وضعیت بشری به سرعت در یمن وخیم گردیده و زندگی کودکان را تهدید میکند. تفصیل بیشتر را در بعد از خبرها میشنوید. آزمایش های هسته‌ای کوریای شمالی به گفته معین وزارت خارجه آمریکا تهدید عمیقی به ثبات منطقه می باشد. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنوید.
آنتونی بلینکن می گوید که بقای اقتصادی پیونگیانگ یکی از موضوعات عمده مورد بحث بین آمریکا و متحدین آسیایی آن می باشد. و آنها می خواهند کوریای شمالی در مسیر خلسلای هسته‌ای قرار گیرد. بلینکن میگوید چین یکی از این متحدین منطقه ای امریکاست که خواهان خلسلای هسته‌ای کوریای شمالی می باشد. با گفته معین وزارت خارجه امریکا، مؤثرترین راه برای برآورده شدن این امر اعمال فشار بیشتر روی کوریای شمالی است. قرار است در هفته جاری باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در واشنگتن با همتاهای آسیایی خود در این مورد صحبت کند. آقای اوباما روز پنجشنبه با شینیزو آبه صدر اعظم ژاپن و پارک جون هی رئیس جمهور کره جنوبی در حاشیه نشست امنیت هسته‌ای جهان در واشنگتن ملاقات خواهد کرد و در عین حال دیدار جداگانه با شی جین پینگ رئیس جمهور چین خواهد داشت.
در نشست امنیت هسته‌ای قصر سفید در هفته جاری برای اولین بار یک جلسه ویژه روی اطمینان از این که گروه‌های دهشت افغان مانند دولت اسلامی بر مواد هسته‌ای دسترسی نیابند دایر خواهد شد. ادامه مشروع اخبار. در اثر سقوط یک طیاره کوچک در جنوب کیوبک کانادا، در کیوبک کانادا 6 نفر کشته شد. این طیاره دوباره نوه میتسوبیشی که به یک شرکت خصوصی تعلق داشت به نظر می رسد در نزدیکی خط فرود در الیس دول مادلینه در جنوب کیوبک سقوط کرده باشد. علت سقوط طیاره هنوز مشخص نگردیده و اداره مسئولیت حمل و نقل کانادا هیئتی را برای تحقیق به ساحه فرستاده است. وزیر عدلی بلژیم از منتقدین اداره استخبارات آن کشور که از ناکامی این اداره انتقاد میکنند تقاضا کرده است که بهتر است توجه را به جستجو و یافتن کسانی که در حملات مرگبار هفته قبل در بروکسل دخیل بودند معطوف بدارند. توجه نمایید به تفصیل موضوع از عبدالواجد عادل.
تحقیق کنندگان میگویند هنوز هم در تلاش یافتن یک مظنون در حملات به میدان هوایی و ایستگاه قطار زیرزمینی شهر بروکسل میباشند. در این حملات 3 فرد انتحاری خود را منفجر کردند و حداقل یک مهاجم دیگر از ساحه فرار کرده بود. وزارت صحت بلژیم روز سه شنبه طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که 90 مجروح هنوز در شفاخانه ها تحت تداوی قرار دارند.
و حرکت در یک جاده مزدحم و در عقب یک طیاره بزرگ کدام امر معمولی نیست، اما این کار در یک جاده در شهر ژیان چین اتفاق افتاد. اما چون بالهای طیاره را برداشته بودند به موترهای دیگر آسیب نرسید و این طیاره بزرگ قادر شد که از جاده های باریک شهر از بین مردم عبور کرده و به مکتب هوانوردی برسد و مورد استفاده محصلین آن مکتب قرار گیرد. این که چرا این طیاره را از کدام طریق دیگری به مکتب هوانوردی انتقال ندادند هنوز روشن نیست. پایان اخبار.
رادیو آشنا، صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5. صدای آمریکا، آشنای شما.
و طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، بعد از تشدید حملات طالبان در نقاط مختلف افغانستان و عدم اشتراک این گروه در مذاکرات 4 جانبه صلح، حالا مقامات در کابل بار دیگر به طور گسترده پاکستان را مسئول اوضاع کنونی در افغانستان تلقی می کنند. قرار بود در هفته اول ماه مارچ گروه طالبان در روند مذاکرات 4 جانبه صلح افغانستان اشتراک کنند، اما قبل از برگزاری این نشست طالبان طی اعلامیه اعلام کردند که در این مذاکرات شرکت نمی کنند. خالد مفتون در زمینه چنین گزارش می دهد.
فضل‌آدی مسلمیار رئیس مشاوره جرگه افغانستان در مصاحبه اختصاصی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که صلح در افغانستان به سادگی تأمین نخواهد شد، زیرا پاکستان خواهان حکومت دستشانده در افغانستان است.
صلح
به نظر من صلح به خاطر به آسانی به دست نمی آید که اداره استخباراتی پاکستان آماده نیست کسانی را که به مخالفت ما آموزش می دهند برای نشستن در مذاکرات صلح آماده کنند. پاکستان خواهان هرج و مرج در افغانستان است و می خواهد حکومت دست نشانده خود را داشته باشد. مردم افغانستان و ملت این کشور نمی خواهند حکومت افغانستان دست نشانده پنجابی ها باشد.
در این حال حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در نمایش منطقه‌ای در مورد راهکار صلح افغانستان گفت که به نظر می رسد تا اکنون پاکستان بر تعهداتش در روند صلح افغانستان عمل نکرده است.
در نشست چهار جانبه توافق شده بود پاکستان گفتگوهای مستقیم را میان حکومت افغانستان و طالبان برگزار کند، اما به نظر می رسد که پاکستان بر تعهدات خود عمل نکرده است.
چند روز قبل مسعود اندرابی سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان نیز به وضاحت در بلوس جرگه افغانستان استخبارات نظامی پاکستان یا آیسای را متهم به حمایت گروه‌های شورشی به شمول طالبان در افغانستان کرد.
طالبان می‌خواهند جنگ را در ابعاد نظامی و سیاسیش در بهار و تابستان جاری سازند. سازمان استخباراتی آیسای مطلق ازشان حمایت می‌کند و اینا را تشویق میکنه برای تکثیر جنگ، برای رفتن در افغانستان.
در سه روز گذشته مقامات افغانستان به طور گسترده و پیهم مقامات پاکستانی را به ویژه سازمان استخباراتی آن کشور را متهم به حمایت طالبان و عدم وفاداری بر تعهدات روند صلح افغانستان کردند. اما مقامات پاکستان تا حال در مورد این گونه اتهامات به صورت مستقیم از خود واکنش نشان ندادند. در بیش از یک دهه گذشته مقامات افغانستان به صورت دوامدار پاکستان را متهم به حمایت همه‌جانبه گروه‌های شورشی در افغانستان کردند، اما اسلام آباد امواره چنین ادعا را رد کرده و گفته است که آن کشور خود قربانی حملات تندروان و دهشت‌افکنان است. سوال عمده این است که آیا پاکستان خواهان صلح در افغانستان است یا خیر؟ مایکل کوگلمن محقق آسیای جنوبی در مرکز تحقیقات بین‌المللی ودرو ویلسون مستقر در واشنگتن دی سی میگوید که با در نظر داشت عملکرد پاکستان در گذشته پاسخ این سوال دشوار است. آقای کوگلمن به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که اسلام آباد بیش از این که خواهان صلح در افغانستان باشد مایل به بی‌ثباتی در آن کشور است.
So my bottom line here is that the Pakistanis may well have more of an interest in a continually destabilized Afghanistan.
نکته ای که من با آن اعتقاد دارم این است که منافع پاکستان ممکن ادامه بی‌ثباتی در افغانستان باشد، زیرا این کار احتمال زیدخل بودن هند رقیم پاکستان را در افغانستان کاهش خواهد داد.
به باور این تحلیلگر جنوب آسیا، یکی از موانع روند صلح و افزایش ناامنی‌ها در افغانستان حکومت وحدت ملی تحت رهبری محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی آن کشور است.
Unfortunately, I think that the national unity government experiment has not failed because it's the government is still in power.
متاسفانه که تجربه حکومت وحدت ملی اگرچه ناکام نشده زیرا هنوز هم کار میکند، اما بسیار ناکارآمد است. بسیاری از کارهای عادی انجام نمییابد زیرا اختلافات میان افراد محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله وجود دارد. حدود 2 سال از ایجاد این حکومت میگذرد، تا حال وزیر دفاع تعیین نشده زیرا پارلمان با آن توافق نمیکند. اختلافات و ناسازگاری در داخل حکومت جریان دارد. به نظر من حال در آنجا 2 مرد کار میکنند که در مورد بسیاری از مسائل دو فکر متفاوت دارند. آنان مشاوران و طرفدارانی دارند که یکدیگر را نمی‌پسندند. همه این اختلافات مشکلات را به وجود می‌آورد که موجب می‌شود کارهای بسیار ابتدایی حکومت مثل پر کردن کابینه با دشواری مواجه شود.
اتهامات مقامات افغانستان از پاکستان در حال افزایش یافته است که پاکستان خود هفته گذشته قربانی یک عملی دهشت‌افغانی شد که در نتیجه آن بیش از 70 نفر کشته و حدود 300 تن دیگر زخمی شدند.
صدای آمریکا آشنای شما.
بر اساس یافته‌های سازمان ملل متحد، هزاران کودک یمنی به دلایل مستقیم و یا غیر مستقیم در جنگ یک ساله آن کشور می‌میرند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
از
چندین سال به این سو جنگ در یمن ادامه داشته است، اما ورود عربستان سعودی در جنگ داخلی آن کشور شدت این جنگ را در یمن به گونه بی سابقه گسترش داده است. عملیات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در ماه مارچ سال 2015 در یمن آغاز گردید. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد میگوید که حمایت هوایی عربستان سعودی از حکومت یمن که بر ضد شورشیان حوثی در جنگ است غیر متعارف است. جولین هارنس نماینده صندوق حمایت از کودکان ملل متحد در یمن میگوید که تشدید و گسترش جنگ در آن کشور کودکان را به صورت خاص متاثر کرده است. هارنس میگوید که فقط در یک سال گذشته بیش از 900 کودک در یمن کشته و حدود 1300 تن دیگر آنان زخمی شدند. به گفته این مقام ملل متحد، حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی سبب کشته و زخمی شدن 61% این کودکان است. هارنس در مصاحبه با صدای آمریکا گفت که نگرانی های بزرگتری در مورد حدود 10,000 کودک زیر سن 5 سال وجود دارد، زیرا به دلیل ویران شدن سیستم خدمات صحی در آن کشور جلوگیری از امراض قابل پیشگیری در یمن دشوار است.
اگر این وقایعی که در جریان یک سال رخ داد به وقوع نمی پیوست، حدود 10,000 کودک زیر سن 5 سال با این تهدیدها روبرو نمی شدند. این بزرگترین نگرانی است.
هارنس می گوید که کاهش خدمات صحی معنایش این است که کودکان در مقابل امراض کشنده مسئول نمی باشند و یا این که در مقابل امراض چون اسهال، سینه و بغل و سایر امراض تداوی نمی شوند. به گفته او حدود 10 میلیون کودک یا به عباره دیگر 80% کودکان یمنی به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. این کودکان شامل 32,000 کودک می شود که با خطرات جدی سوء تغذیه مواجه هستند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد همچنان گزارش می‌دهد که شمار بزرگی از کودکان یمنی به حیث سرباز استخدام می‌شوند. بر اساس این گزارش، صندوق حمایت اطفال 848 قضیه را تایید کرده است که حتی کودکان 10 ساله به صفوف گروه‌های متخاصم آن کشور استخدام شدند. بر اساس گزارش صندوق حمایت از کودکان ملل متحد، 380,000 تن از کودکان یمنی قادر نیستند درس بخوانند، زیرا در پهلوی ناامنی ها 1,600 با مکتب یا خسارمند شده است و یا کاملا از بین رفته است. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد همچنان هشدار می‌دهد که اگر جنگ در یمن خاتمه پیدا نکند، آن کشور به مثابه یک دولت ناکام شناخته خواهد شد. در چنین حال صندوق حمایت از کودکان ملل متحد میگوید که نتایج این جنگ برای کودکان و خانواده های آنان بی نهایت وحشتناک خواهد بود.
لال جوایر بانه بساز، لال جوایر بانه
آهنگی بود با آواز خانم پرستو و حال توجه نمایید به گزارش سومین بخش. نطاق وزارت دفاع ایالات متحده میگوید به خانواده‌های پرسنل نظامی آمریکا گفته شده است که به خاطر احتیاط از بخش‌های در جنوب ترکیه بیرون شوند، ولی وی گفت که با وجود آن هم کدام تهدید مشخصی وجود ندارد. گزارش آژانس رویترز را از عبدالواجد عادل میشنوید.
وزارت دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که به خانواده های پرسنل نظامی ایالات متحده دستور داده شده است که از بخش های از ترکیه بیرون شوند و این کار به خاطر اشد احتیاط صورت گرفته است، نه کدام تهدید مشخصی. پیتر کوک نطاق پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده میگوید
First, the Secretary in coordination with Secretary Kerry has authorized the ordered departure of all DOD dependents not assigned.
نخستین که وزیر دفاع با هماهنگی با وزیر خارجه این دستور خروج وابستگان کسانی را که مصروف ماموریت در ادانند را صادر کرد. به اساس این تصمیم به خانواده های وابستگان پرسنل نظامی در جنوب ترکیه دستور صادر گردیده است تا بنابر موجودیت نگرانی های امنیتی این منطقه را ترک بگویند. این دستور شامل حال خانواده های امریکایی و پرسنل نظامی، دیپلماتیک و حکومتی می گردد. قماندان قمانده امریکا در اروپا گفت که او به تمام اعضای خانواده پرسنل نظامی که در ادانا مستقر می باشند و شامل پایگاه هوایی انچلیک که از آن علیه داعش استفاده می شود نیز می شود امر بیرون شدن را صادر کرده است. همچنان به خانواده های نظامیان گفته شده است تا از ولایت ازمیر و مغلا نیز باید این خانواده ها خارج شوند. کو گفت
It in no way sufficient to end accompanied tours at these facilities and is specifically intended to mitigate the risk to DOD elements and personnel including family members while ensuring the
این به هیچ وجه نمودار این مطلب نیست تا به بازدید از این تسهیلات خاتمه داده شود. وزارت خارجه ایالات متحده نیز گفته است که به تمام خانواده های کارمندان حکومت ایالات متحده در قنسلگری ادانا گفته شده است تا این منطقه را ترک کنند و همچنان در ولایت ازمیر و مغلا نیز چنین دستور صادر شده است. کو گفت قبل از این که خیلی دیر شود باید این کار صورت گیرد، زیرا هرگاه قبلا این کار صورت گیرد به خوبی و موثریت انجام پذیرفته می تواند.
And we feel that this is the right decision to make at this particular moment in time. It has as much to do with being safe, being cautious, being prudent right now.
ما درک میکنیم که این کار برای خانواده ها اخلال کننده است. ما به طور مطلق میخواهیم تا هر کاری را اجرا کنیم که میتوانیم تا این اخلال به سهولت صورت گیرد. در مجموع 670 نفر از این مسئله متاثر خواهند شد. این حرکت به تعقیب ملاقات جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با مولود چاوشگولو وزیر خارجه ترکیه روی موضوعات دو جانبه به شمول مساعی برای مغلوب کردن دولت اسلامی صورت می گیرد. قرار بود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این هفته از واشنگتن دیدار داشته باشد و در جلسه سران در مورد امنیت هسته‌ای با سایر رهبران جهان شرکت ورزد.
پیشگویی اوضاع جوی در جریان امروز چهارشنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 10، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15، آسمان صاف. هرات 24، 9، رعد و برق. مزار شریف 26، 13، احتمال باران. فراس 31، 17، بامیان 9، 3، احتمال باران. غزنی 17، 7، خوست 23، 13، لوگر 21، 9، جلال‌آباد 31، 18، قندوز 29-14، میمنه 19-9 احتمال باران، فیض‌آباد 26-9 و سالنگ ها 2-2 برق بوری. اجمال اخبار. شورای عالی صلح افغانستان میگوید در دومین دور گفتگوها با هیئت حزب اسلامی روی 70% مسائل به توافق دست یافتند. ایالات متحده آمریکا و متحدین اروپایی این کشور در نامه‌های مشترک به سازمانشی سازمان ملل متحد آزمایش‌های اخیر راکت‌های بالستیک در ایران را ناقض قطعنامه شورای امنیت در تایید توافق تاریخی اتمی سال گذشته دانسته و گفتند که این راکت‌ها قابلیت حمله کلاهک‌های هسته‌ای داشتند. خبرگزاری رویترز عصر سه شنبه در گزارش اختصاصی از نیویورک نوشت که در این نامه که نسخه های از آن به این خبرگزاری رسیده گفته شده که آزمایش های اخیر راکت های بالستیک ایران شامل راکت های با قابلیت حمله کلاهک های هسته‌ای بوده که این در تناقض با قطعنامه 2231 شورای امنیت می باشد. به نظر می رسد عربستان سعودی قصد دارد برای ایجاد یک اتحاد به شاخه افریقا رجوع کند، محلی که با دزدان دریایی و قاچاق مواد مخدر و سلاح و دهشت افغانی تهدید جدی را برای تجارت از طریق آب ایجاد کرده است. آزمایش های هسته‌ای کوریای شمالی به گفته معین وزارت خارجه آمریکا تهدید عمیقی به ثبات منطقه می باشد. انتونی بلینکن میگوید بقای اقتصادی پیونگیانگ یکی از موضوعات عمده مورد بحث بین آمریکا و متحدین آسیایی آن میباشد. آنها میخواهند کوریای شمالی در مسیر خلسرای هسته‌ای قرار گیرد. اما در نشست امنیت هسته‌ای قصر سفید در هفته جاری برای اولین بار یک جلسه ویژه روی اطمینان از اینکه گروه‌های دهشت‌افکن مانند دولت اسلامی بر مواد هسته‌ای دسترسی نیابند دایر خواهد شد. در اثر سقوط یک طیاره کوچک در جنوب کیوبک کانادا 6 نفر کشته شد. این طیاره دوباله نوع میتسوبیشی که به یک شرکت خصوصی تعلق داشت به نظر می رسد در نزدیکی خط فرود در الیس دول مادیلین در جنوب کیوبک سقوط کرده است. علت سقوط طیاره هنوز مشخص نگردیده و اداره امنیت مسنونیت حمل و نقل کانادا هیئتی را برای تحقیق به ساحه فرستاده است. وزیر عدلیه بلژیم از منتقدین اداره استخبارات آن کشور که از ناکامی این اداره انتقاد می کنند تقاضا کرده که بهتر است توجه را به جستجو و یافتن کسانی که در حملات مرگبار هفته قبل در بروکسل دخیل بودند معطوف بدارند. و حرکت در یک جاده مزدحم در عقب یک تئوری بزرگ کدام امر معمولی نیست، اما این کار در یک جاده در شهر ژیان چین اتفاق افتاد. اینکه چرا این تئوری از کدام طریق دیگری به مکتب هوانوردی انتقال داده نشد روشن نیست و تئوری از طریق سرک به مکتب مذکور راه یافت. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، این بود داشته های صبح امروز رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، شما را دعوت میکنیم به شنیدن بخش دوم برنامه سرویس پشتو به میزبانی خانم شافیه سردار که تا لحظات دیگر شما را در جریان اخبار و تازه ترین گزارش ها از سرویس پشتوی رادیو آشنا مطلع می سازم. با ما باشید.